سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. هفت صبح به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه: وزارت خارجه ایالات متحده به شهروندان این کشور توصیه کرده است که از سفر به افغانستان بپرهیزند. در بیانیه دیروز این وزارت آمده که احتمال حملات تروریستی، بازداشت بی‌دلیل، اختطاف و جنایت‌های دیگر وجود دارد، بنابراین آمریکایی‌ها نباید به افغانستان سفر کنند. بر اساس اعلامیه، گروه‌های متعدد دهشت افغان در افغانستان فعالند و امکان دارد شهروندان ایالات متحده ربوده شوند. در بیانیه آمده که طالبان برخی کارمندان مؤسسات خیریه را اذیت و بازداشت کردند، اما جزئیات بیشتر داده نشده است. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید از حکومت طالبان می‌خواهد که ابراهیم محتاج خبرنگار افغان را فوراً رها کند. ضیا بومیا رئیس این فدراسیون دیشب به رادیو آزادی گفت که اگر مقامات محلی طالبان مشکل در کار خبرنگاران می‌بینند، آن را از طریق کمیسیون تخطی‌های رسانه‌ای باید حل کنند. منابع در کندهار شب گذشته به رادیو آزادی گفتند که ابراهیم معتاج، مسئول رادیو ملت غگ و دیگر کارمندان این رسانه، 5 روز پیش از سوی اداره استخبارات کندهار بازداشت شدند. اما پسانتر دیگران رها شدند و آقای محتاج هنوز هم در بازداشت طالبان به سر می‌برد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد دلیل بازداشت او چیز نگفته است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان باران و احتمال سرازیر شدن سیلاب ها را در 13 ولایت پیش بینی کرده. این ریاست در بیانیه گفته که امروز ولایت های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردک، زابل و کندهار شاهد باران و سرازیر شدن سیلاب ها خواهند بود. در برخی مناطق دیگر تندبادها نیز پیشبینی شده است. نیروهای امنیتی ونزوئلا در برابر معترضان در 29 جولای از گاز اشکاور استفاده کردند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این اعتراضها پس از آن است که رئیس جمهور نیکولاس مادورو مدعی پیروزی مجدد در انتخابات شد. معترضان این ادعای مادورو را به چالش کشیدند. مخالفان سیاسی مادورو نیز اعتراض کردند و ادعایش در بیرون از ونزوئلا هم با پرسش روبرو شد. هزاران تن به جاده‌های چندین محله در کاراکاس پایتخت ونزوئلا دیروز ریختند و شعار آزادی آزادی و این که حکومت در حال سقوط است را سر دادند. و انتظار می رود که محمد صمیم فیضاد، عضو تیم جودوی افغانستان در بازی های المپیک پاریس، امروز به مساف واچید بورچاشویلی، حریف اتریشیش، برود. او در مورد آمادگیش چنین گفته:
ما خیلی آمادگی گرفتیم، به مدت 6 ماه میشه قرنطینه هستم، دو تایم تمرین با فشرده جریان داره، تمرین میکنم، آمادگی داریم که با امید از اینکه یک مدال رنگین برای افغانستان کسب کنیم.
3 زن و 3 مرد از افغانستان به نمایندگی از این کشور در قالب 4 رشته ورزشی در مسابقات المپیک پاریس اشتراک کردند. یولدوز هاشمی در میان 35 بایسکل ران در بازی های المپیک پاریس جایگاه 26 را در بایسکل رانی روی جاده کسب کرد. هفت و 4 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، کمپاین یونیسف برای مقابله با کمخونی زنان حامله در افغانستان این اداره می گوید بیش از 40% زنان در افغانستان از کمخونی رنج می برند. دکتران چی می گویند؟
کمخونی خفیف و تا متوسط همیشه مریض سرگنگس می باشد و رشد جسمی نسبتا ضعیف و از دردهای استخوانی شکایت می کنند اکثر مریضا.
مهاجران افغان پس از فرار به ترکیه از رویارویی با چالش‌های جدید قصه می‌کنند.
اگر ما گیر بکنن که مثلا ما کار میرم کار میکنم نفقه اولادم به دست میارم، آنن بر ما برگه دیپورتی مینویسن.
مردم از خدمات اولیه در بلخاب محروم و مقام‌های محلی طالبان بر جمع آوری عشر و زکات تاکید میکنند.
ما از دولت امارات اسلامی افغانستان خواهشمندیم که باید سرگاه‌های ما یک کمی معیاری شوه، پخته شوه، دیگه خوب دیگه کلینیک‌های درست شوه در اینجا.
برنامه کاروان زهر را هم در نیمه دومین ساعت خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ژکفر احمدی هستم با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو. ملل متحد اعلام کرده که بیش از 40% زنان در افغانستان از انیمیا یا کمخونی رنج میبرند. در پاسخ به این مشکل، این سازمان به زنان حامله در افغانستان منرال ها و ویتامین های مکمل توزیع می کند تا سلامتشان و نوزادان آنها تضمین شود. در همین حال دکتران متخصص تاکید می کنند که با رژیم غذایی متنوع و متعادل می توان از بروز انیمیا پیشگیری کرد. آنها توصیه می کنند که مصرف مواد غذایی غنی از آهن و ویتامین ها با عنوان راهکار مؤثر در مبارزه با کمخونی در برنامه غذایی روزانه گنجانده شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
یونیسف یا صندوق اطفال ملل متحد میگوید این اداره به زنان حامله در افغانستان منرال ها و ویتامین های مکمل که از سوی مؤسسه کمک های بشر دوستانه کیرک فراهم شده در مناطق مختلف افغانستان توزیع میکند. یونیسف روز دوشنبه با نشر یک ویدیو در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که 40% زنان در افغانستان از انیمیا یا کمخونی رنج میبرند. یونیسف میگوید که مکمل های کوچک مغذی چندگانه یا MMS مادران را از کمخونی و کمبودی های غذایی محافظت میکند، حاملگی ایمن و سالم را اطمینان بخش میسازد و اطفال با وزن مناسب به دنیا میآیند. یک تن از مادران حامله به نام فرشته که از این خدمات در بامیان مستفید شده چنین میگوید:
قد خسر مرستم به خاطر گرفتن ملاقات ماه هفتم. مادما تبلت خون میگیرم. دیگه ایده ما که رفتم یک تبلت متفاوت تر به ما دادن که سرگیجی و بیحالی و ضعف اجزای مرم برطرف کرد.
یونیسف میگوید کارمندان صحی این اداره وضعیت زنان حامله را در خانواده ها پیگیری می کنند. دکتر جواد نورزی متخصص داخله میگوید انیمیا یا کمخونی در نزد زنان به خاطر به توجه بیشتر نیاز دارد که آنها در عادت ماهوار خون زایی می کنند و اگر کسی از آنها انیمیا باشد امکان دارد که کمخونی وی چندین برابر افزایش یابد. وی میگوید انیمیا یا کمخونی درجه های خفیف، متوسط و شدید دارد و درباره علائم انیمیا چنین توضیح میدهد:
کمخونی خفیف و تا متوسط همیشه مریض سرگنگس میباشد و رشد جسمی نسبتا ضعیف و از دردهای استخوانی شکایت میکنند اکثر مریضا و خستگی دامدار و تقریبا اقالت خواب آلودگی و درد اعضا.
دکتر نورزیمی افزاید که کمخونی خفیف را می توانیم توسط تغذیه درمان کنیم و اما کمخونی متوسط و شدید به مواد و منرال ها و دوای کمخونی نیاز دارد که باید به دکتر متخصص مراجعه شود تا علت اصلی تشخیص و درمان صورت گیرد. او می گوید با تغذیه بهتر می توان از کمخونی یا انیمیا جلوگیری کرد، مثلا خوردن سیب، استفاده از پالک، خرما، انار و ترکاری باب، شیر و گوشت می تواند مؤثر و مفید باشد. آگاهان امور صحی یک دلیل شیوع کمخونی نزد زنان و دختران افغان را فقر اقتصادی و نداشتن تغذیه مناسب عنوان می کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تا تشکر که با رادیو آزادی هستید تا لحظات دیگر در مورد تنش در بندر گوادر و حمله سربازان بر راه پیمایی مسالمت آمیز معترضان بلوچ به شما خواهیم گفت. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته، هزاران افغان به ترکیه مهاجر شدند. بسیاری آنها شرایط زندگی را در این کشور دشوار می دانند. بیکاری و رفتار نادرست از جمله مشکلات عمده آنها خوانده می شود. در این گزارش با شماری از مهاجران افغان در ترکیه و برخی سازمان‌ها و فعالان حقوق مهاجران صحبت شده.
اگر مرا گیر بکنن که مثلا ما کار میرم کار میکنم نفقه اولادم به دست میارم، آنن بر ما برگه دیپورتی مینویسن. بعد زمانی هم که بر ما برگه دیپورتی نویسن.
زرمینه محمدی 36 ساله و مادر 3 فرزند 3 سال پیش به دلیل مشکلات امنیتی شهر کابل تحت حاکمیت طالبان را به مقصد ترکیه ترک کرد. او در مصاحبه با رادیو آزادی از سختی های سفر خود میگوید.
از افغانستان تا ایران قانونی آمدم، ویزا گرفتیم، امروی ویزا آمدیم. اما از ایران تا ترکیه کلن قاچاق آمدیم که تقریبا 37 روز من در کوه دره واسه تا طفلم بودم که خیلی رنج و مشقت فراوان کشیدیم.
زرمینه از وضعیت کنونی در ترکیه نیز نگران است.
مشکلی که تازه بر ما درد سرساز شده، مردم خود ترکیه را بر علیه ما مهاجرین مثلا بخصوص افغانستانیا اینا انگیزه میتن که نه بر ما خانه میتن اینا، که حتی ما در اتوبوس بالا میشیم بر ما چوکی که ما بشینیم اجازه نیست. دیگه بلند بردن همین مصارف برق و آب که فعلا 2 ماه شده که ما به این موضوع بر ما نگران کننده است.
دیگران هم از مشکلات مشابهی شکایت دارند. قیس الله رمضانی یکی دیگر از مهاجرین افغان از ترس دیپورت و دشواری های زندگی در ترکیه شکایت دارد.
شرایط زندگی کردن هم در ترکیه دیگه، وضعیت ترکیه به خراب است. سخت بگیر زیاد شده. من خودم هیچ سند مندی هیچ مداری که چیز ندارم اینجا که مثلا اینجا پایگار بمونم. هر لحظه هر روزی امکانش هست که بگیره باز دوباره یا دیپورت کنه.
طبق آمار وزارت داخلی ترکیه، بیش از 68 هزار مهاجر افغان در سال 2023 بازداشت شده اند. احمد رشاد عطایی یکی از مدافعان حقوق مهاجرین در ترکیه با رادیو آزادی می گوید.
پس از سقوط نظام جمهوریت، ترکیه شاهد رشد چند برابری مهاجرت شهروندان افغانستان بوده. از منظر زندگی اجتماعی، شهروندان افغانستان در مشکلات روحی و روانی به سر میبرند که این ناشی از عوامل بی‌مدرکی، عدم اشتغال، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و عدم دسترسی به مسکن میباشد و از سوی دیگر ترس دیپورت را نیز دارند.
زاکره حکمت رئیس انجمن حمایت از پناهندگان در ترکیه از محدودیت‌های شدید برای مهاجرین جدید و بدون مدرک می‌گوید.
بیشترین مشکلی که پناهنده در داخل ترکیه فعلا روبرو هستن مشکل ثبت نام و رجستریشن، اینا آیدی کارت ندارن و کسایی که جدید میآیند دولت ترکیه اینا رو ثبت نام نمیکنن، خصوصا اگر مرد مجرد باشه به هیچ عنوان ثبت و رجستر نمیشه. این کلانترین مشکلیه، چون این نفر حتی حق دسترسی به خدمات هیچ نوع خدمات ساده را نداره. مثلا مریض باشه شفاخانه رفتن نمیتونه، مثلا بچه‌هاشون مکتب رفتن نمیتونه. و ما به مخاطر زیم لابیگری ادوکسی پروگرام ادوکسی داریم، تحقیقات حمایت میکنیم، فعالیت های جداگانه داریم، راپورت درست میکنیم از وضعیت پناهنده به داخل ترکیه هستن.
خانم حکمت در ادامه بیشتر میگوید.
کودکایی که نمیتوند به تحصیلشان دستیابه، ما در خود مرکز ما که در اینجا صنف 7 و صنف 8 در به صورت رایگان آمده از مرکز ما درس چانه که استادا هم از کابل هستن و این درس های صنف 7 را هر شاگردی که در افغانستان اگر می بود چی درس را می گرفتن همینجا ما خود ما تحصیل این شرایط برشان مهیا کردیم. صنف 7 و 8 همینجا درس می خوانن. دیگه باز آینده هم تصمیم داریم 9 10 11 12 هم بخیر پیش بریم.
با اساس معلومات خانم حکمت، حدود 350 هزار مهاجر افغان در ترکیه به صورت غیر قانونی زندگی می کنند. بسیاری از آنها در انتظار رفتن به کشور سیونی هستند، اما نمی دانند که این آرزویشان کی به سر خواهد رسید.
پیام ها و نظریات شما.
پدرم در این موقعیت قرار داره، با اینکه چندین سال از ما در ایران زندگی میکنیم و برشان او کارت مخصوص دادن ولی باز همون رو بازداشت کرد و دو روز است که در بازداشتگاه است و هنوزم معلوم نیست که میخواین چیکار بکنن. به غیر از پدرم هزاران نفر دیگر، مادرم میگفت که وقتی من رفتم در اردوگاه بسیار به نحوه بد املایشان برخورد میکرد. فکر کنین صدها نفر در روی اولی در این هوای گرم در داخل یک چیز شبیه قفس نگهداری میکنن. فکرش کردم میتونین در این هوا و صد نفر در داخل یک توری که مثل قفس باشه، مثل که حیوان در داخل یک قفس نگهداری کنن.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدن و خانه از وارا و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشوندن.
ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. بارها پیام گذاشتیم به شبکه های خبری بین المللی که این موضوع را حتی اقل یک همگانی بکنید. هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتون.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اکنون می پردازیم به تنش‌ها در بندر گوادر و حمله به معترضان بلوچ. کمیته اتحاد بلوچ‌ها هشدار داده که وضعیت در بندر گوادر بسیار خطرناک شده، زیرا هزاران سرباز به راه پیمایی مسالمت آمیز معترضان حمله کردند. اما مقامات حکومتی ادعا می کنند که به سوی معترضان تیراندازی نشده. معترضان بلوچ با تحصن در گوادر از حکومت خواهان توقف فوری ناپدیدسازی اجباری فعالان بلوچ هستند. آنان بر ادامه اعتراضات تا رسیدن به خواسته های خود تاکید می کنند. سلطان محمد سرور بیشتر می گوید.
معترضان بلوچ در پاکستان که راهپیمایی خود را به سوی بندر گوادر آغاز کردند، دیروز گفتند که وضعیت در آنجا بعد از تیراندازی نیروهای اردو به سوی کاروان آنها خطرناک شد. کمیته اتحاد بلوچان که این اعتراضات را برا انداخته است، اواخر شب گذشته در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که نیروهای امنیتی به سوی اشتراک کنندگان این گردهمایی مسالمت آمیز ملی بلوچها مستقیما تیراندازی کرد که در نتیجه صدها نفر کشته یا زخمی شدند. فعالان بلوچ ویدیوهایی را نیز در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند که در آن نیروهای شبه نظامی سرحدی در حال تیراندازی به سوی معترضان دیده می‌شوند. اعلامیه کمیته اتحاد بلوچها گفت که سربازان سرک مارین درایف، جاده اصلی به سوی بندر گوادر را مسدود کردند. در ویدیوهای منتشر شده دیده می شود که صدها موتر در امتداد یک سرک خامه متوقفند و زنان و مردان معترض پیاده از کنار آنها می گذرند. اعلامیه از جامعه جهانی می خواهد تا به چیزی که این فعالان آن را کشتار دست جمعی بلوچها می خوانند توجه کند. این فعالان همچنین ادعا می کنند که حدود 300 تن از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. آنسو وزیر داخله ایالت بلوچستان تایید کرد که پلیس 25 تن از معترضان را به دلیل مداخله در کارهای حکومت بازداشت کردند. میر ضیاءالله لانگو در گفتگوی شب گذشته با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی اتهام وارد کرد که معترضان تلاش داشتند امنیت را برهم زنند و علی‌رغم هشدار در شهر مهم گوادر تحصن کردند. آقای لانگو افزود که شمار از چینایی ها در گوادر کار و زندگی می کنند. چین صدها میلیون دلار در بندر گوادر سرمایه گذاری کرده است. در سالهای اخیر چندین نفر از کارگران چینایی در حملات تروریستی هدف قرار گرفتند. تحسن از سوی مهرنگ بلوچ رهبری می شود. خواهر وی نادیه بلوچ دیروز از مقامات خواستار شد تا معترضان بازداشت شده را فوراً رها کنند و راه‌های مسدود شده بر روی معترضان را بگشایند. او گفت تا زمانی که خواسته های آنها پذیرفته نشده باشد، تحصن ادامه خواهد داشت. در حالی که تحصن در بندر گوادر ادامه دارد، بلوچ‌های مناطق دیگر نیز می‌خواهند به معترضان بپیوندند. معترضان از اسلام آباد می‌خواهند تا آنچرا که روند ناپدید ساختن اجباری فعالان بلوچ می‌خوانند متوقف سازد. فعالان می‌گویند ادارات امنیتی نه تنها اینکه فعالان ناپدید شده اجباری را رها نکردند، بلکه در این اواخر فعالان بیشتر به شمول زنان را غیر قانونی بازداشت کردند. ناپدید شدگان اجباری کسانی را گویند که بعد از بازداشت توسط نیروهای امنیتی اقارب از سرنوشت آنها اطلاع ندارند. ناپدید شدن اجباری در پاکستان سابقه طولانی دارد و نه تنها فعالان بلوچ بلکه فعالان در ایالت خیبر پختونخوا و وزیرستانها نیز ادعاهای به این ارتباط دارند. کمیسیونی را که حکومت پاکستان برای حل این مشکل تشکیل کرده در گزارش خود به تاریخ اول جولای گفت که تاکنون از مناطق مختلف پاکستان بیش از 10,000 قضیه ناپدید شدن اجباری را ثبت کردند، اما فعالان میگویند شمار واقعی قضیه ها از ارقام دولتی بیشتر است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. از بحران اقتصادی زنان آرایشگر افغان پس از یک سال ممنوعیت طالبان چی می دانید؟ با گذشت بیش از 12 ماه از بسته شدن آرایشگاه های زنان در افغانستان، برخی از زنان آرایشگر می گویند که با مشکلات جدی اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. این زنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از ممنوعیت طالبان درآمدشان به طور کامل قطع شده و هیچ منبع دیگری برای تأمین هزینه های زندگی خود ندارند. در این گزارش فائزه ابراهیمی خبرنگار رادیو آزادی از چالش‌های این زنان و شما بیشتر می‌گوید.
یک آرایشگر از ولایت هرات که مسئولیت تامین مصارف خانواده 8 نفرش را بر عهده دارد میگوید که از یک سال بعد این سو که حکومت طالبان فعالیت آرایشگاه‌های زنانه را ممنوع کرد او با مشکلات اقتصادی جدی روبرو شده است. این آرایشگر که نخواست نامش در گزارش منتشر شود روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت:
قبلی مشکل اقتصادی خب بیشتر مردم افغانستان باید دچارم. باز ما خانوما دکل مثلا کمی من خود آرایشگری میکردم. یعنی من با درآمد از طریق همون بفهمیدیم. پلانش من با درآمد ندارم خب سرتیپت مشکل اقتصادی هم داره.
دو زن دیگر از کابل که در آرایشگاه ها کار میکردن و نخواستن نامهایشان در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی میگویند که پیدا کردن غذای روزانه ایشان دشوار شده است.
از فامیل ما 9 نفر است. بعد 9 نفر به دختر کلان خانه خودم کار میکردم. پیدا میکردم زمین چیزا آرایشگاه میتونستم که خرج مصرف فامیل بدم. نه فامیل کار کنم، یعنی کمک شوم. پدرم خودش مریض است.
تقریبا دسته فامیلی هست که از این آرایشگاه ما نامآورش بودیم دیگه. از این آرایشگاه آید ما بود، روزگار ما را زمین پیش می بردیم دیگه. حالا مشکلات زیاد شده دیگه بر ما، به حد سخت شده. اما یا چند مشتری هم که بود و هم از سخت نمه در خانه که به حساب به خانه باشیم کار کنیم هم نمیشم.
بیش از یک سال پیش به دستور شفاهی ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان از تاریخ 4 سرطان تا 3 اسد سال گذشته و تمام آرایشگاه‌های زنانه در کابل و سایر ولایت‌ها فرصت داده شد تا فعالیت‌های خود را متوقف کنند. این تصمیم با واکنش‌های زیاد داخلی و خارجی مواجه شد. اما عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در آن زمان، گفته بود که این تصمیم بر اساس شریعت و همچنان با توجه به وضعیت اقتصادی مردم گرفته شده است. بر اساس معلومات اتاق کسب‌وکاران و دکانداران افغانستان، پس از این حکم رهبر طالبان 12,000 آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان بسته شدند که حدود 50,000 زن در آنها کار می‌کردند. هوگه امل فعال حقوق زن برای رادیو آزادی می‌گوید که ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌ها در کنار آن که میزان فقر و بیکاری در افغانستان را افزایش داده، بر روان زنان نیز تأثیر منفی گذاشته است.
باید بگویم که برای هر زنی که جواز داشت از 6 تا 10 زن اینا کار می‌کردند، معاش می‌گرفتند و امرار معیشت می‌کردند، برای اقتصاد خانواده و خود کار می‌کردند. متأسفانه که باید بگویم که حالت بسیار خراب دارن و واقعا از لحاظ روانی بیخ حالت خراب دارن و نمی‌فهمن که چی کنن.
طالبان علاوه بر محدودیت بر آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان، محدودیت‌های دیگر شامل ممنوعیت ادامه تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون، منع اشتغال زنان در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی، ممنوعیت ورود زنان به کلب‌های ورزشی و پارک‌های تفریحی را نیز بر زنان وضع کردند. طالبان ادعا می‌کنند که حقوق تمام افغان‌ها از جمله زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تضمین کردند، اما این ادعای آنها توسط سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشر کشورهای مختلف و زنان افغان قابل قبول نیست.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
در مورد فریبا و یلدوز هاشمی چه می دانین؟ خواهرانی که در المپیک از افغانستان نمایندگی می کنند. بیشتر در گزارش تصویری جالب می توانید ببینید که در وبسایت ما قابل تماشاست. آدرس ماست www.azadiradio.com. مردم در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل میگویند که از خدمات اولیه زندگی مانند مراکز صحی، مکتب، سرک و سیستم‌های مخابراتی محرومند. اما در این حال احوال یک مقام محلی حکومت طالبان در سرپل بر جمع آوری عشر و زکات از مردم محلی تاکید میکند. بیشتر در این گزارش.
علی رضا یکی از ساکنان مرکز ولسوالی بلخاب در ولایت سرپل با نگرانی از طالبان می خواهد که بجای تمرکز بر جمع‌آوری عشر و زکات، بهتر است به مشکلات ابتدایی و ضروری مردم بلخاب توجه کنند. عشر به معنای یک دهم از محصول زراعتی است، در حالی که زکات نوع مالیات بر ثروت محسوب می شود که معمولاً از صاحبان دارایی و مالداران دریافت می شود. او به این باور است که نیازهای اساسی همچون ساخت سرک، تأمین خدمات صحی و افزایش کیفیت آموزشی باید در اولویت قرار گیرند. علی رضا برادی وازادی گفت:
دیگر خواسته ها معمی هست که ما از دولت امارات اسلامی افغانستان خواهشمندیم که باید سرکهای ما یک کمی معیاری شوه، پخته شوه، دیگه خوب دیگه کلینیک های درست شوه در اینجا، و اینی هم خواسته های ما هست که مکاتب و چیزهای ما فعالتر شوه.
سخنان علیرضا باستابی از صدای مردم فقیر و زراعت پیشه در بلخاب است که در آرزوی زندگی بهتر هستند. اما محمد یعقوب عبدالرحمن اکه، والی سابق حکومت طالبان در سرپل، هفته گذشته طی یک سفر کاری به ولسوالی بلخاب به مامورین تحت اداره هدایت داد که هرچی عاجل عشر و زکات حاصلات زمین‌های دیقانان بلخاب را جمع‌آوری کنند. پس از این سفر، عبدالرحمن اکه به حیث قماندان لوای دوم قلوردوی 209 الفت شمال تعیین شد. در تعینات جدید حکومت طالبان، مولوی ظریف مظفر به عنوان والی سرپل منصوب شده است. محمد عیسی، یک بزرگ قومی بلخاب، در حضور عبدالرحمن اکه و جمعی از مردم بلخاب گفت: او افزود که سالهاست خرابی سرکهای بلخاب مردم را با مشکلات فراوان مواجه کرده و باعث بروز حوادث ترافیکی شده است. پیش از این باشندگان برخی ولسوالی‌های ولایات شمال کشور از جمع‌آوری عشر و زکات توسط طالبان انتقاد کرده بودند. طرح جمع‌آوری عشر و زکات در حالی صورت می‌گیرد که اخیراً دیدبان حقوق بشر در گزارشی از وضعیت نامناسب اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که مردم این کشور میان ظلم طالبان و قحطی گرفتار شده‌اند. این نهاد در بخشی از گزارش خود نوشت بیش از نیمی از جمعیت افغانستان حتی غذا برای خوردن ندارند. سقوط افغانستان به دست طالبان در 15 اگست 2021 اقتصاد شکننده افغانستان را در آستانه فروپاشی قرار داده است. پس از تسلط طالبان، این گروه علاوه بر سایر مالیات‌های سنگین شروع به جمع‌آوری عشر و زکات کرده و دهقانان و باغداران را موظف نموده تا محصولات خود را در زمان معین به مسئولین محلی بپردازند. یک گزارش مفصل شبکه تحلیلگران افغانستان که در سال 2022 منتشر شده نشان می‌دهد که طالبان پیش از بازگشت به قدرت در نزدیک به 3 سال گذشته سالهای سال در مناطق تحت کنترلشان از دهقانان محلی عشر می‌گرفتند و همچنان از دکانداران، شرکت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی پول جمع‌آوری می‌کردند. اما در ادامه می‌خوانیم که از این پول‌ها برای عرضه خدمات نه، بلکه برای پیشبرد جنگ استفاده می‌کردند. حال هم بسیاری از مردم محل می‌گویند که از عرضه خدمات اساسی چندان خبری نیست.
7:30 به وقت افغانستان شد، حالا هم فشرده چند خبر مهم. وزارت خارجه ایالات متحده به شهروندان این کشور توصیه کرده که از سفر به افغانستان بنابر دلایل امنیتی بپرهیزند. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبیید از حکومت طالبان خواسته که ابراهیم محتاج خبرنگار افغان را فوراً رها کند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان باران و احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها را در 13 ولایت پیش‌بینی کرده. نیروهای امنیتی ونزوئلا در برابر معترضان در 29 جولای از گاز اشکاور کار گرفتند و قرار است که محمد صمیم فیضاد عضو تیم جودوی افغانستان در بازی‌های المپیک پاریس امروز به مصاف حریف اتریشیش برود. تشکر از همراهیتان. سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردیم. حالا این برنامه.
کاروان زهر. با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین اصلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه نتایج یک سروی تازه در رابطه با کشت کوکنار در بخشای از افغانستان ارائه می شود.
امسال در افغانستان در مجموع ولایت کوکنار کشت شده بود و کاری که امسال صورت گرفت اکثر دیاقین ولایت های جنوب کوکنار کشت شده بودند.
یک گزارش از نگرانی سازمان صحی جهان در رابطه با گسترش اعتیاد در میان زنان برایتان خواهیم گفت.
به دلیل فقر و همچنان خشونت خانوادگی باعث میشه که خانم‌ها کم کم به مواد مخدر روی بیاورند.
از یک کارمند اجتماعی پرسیدیم که برخورد نادرست با فرد تداوی شده در جامعه و خانواده چه عواقبی داشته میتواند.
متاسفانه از عدم امکانات و تعدد مریضان در افغانستان و جز از مؤسسات دیگر مکانهای ترک اعتیاد پروسه تعقیبی مریض را ندارند.
زهرا را پلیس از روی جاده برداشته و به حوزه امنیتی میبرد. این که چرا، علت آن را در یک دراما با هم دنبال میکنیم.
اشرف.
بله قمندان صاحب.
حتماً ده زن کدام فساد است. این زن امرای اطفالش در موتر بالا کو که حوزه فری باشه.
بچه‌ش قمندان صاحب اطاعت میشه.
قمندان صاحب شما ما بیچاره چی میخواید؟
این هم مطلب نخست برنامه. نتایج یک سروی تازه نشان می‌دهد که کشت کوکنار در 14 ولایت افغانستان از 15000 هکتار زمین در سال 2023 به 3000 هکتار زمین در سال 2024 میلادی کاهش یافته است. این سروی که توسط موسسه بریتانیایی السیز نشر شده، در آن آمده است که برعکس سالهای گذشته که بیشتر کوکنار در جنوب افغانستان کشت می‌شد، امسال بیشترین کوکنار در ولایت‌های شمال شرقی کشت شده و دهقانان توانستند حاصل بیشتری از آن بگیرند. تحلیلگران میگویند هرچند کشت کوکنار امسال کاهش یافته، اما با توجه به بلند رفتن قیمت تریاک، گروه های مافیایی توانستند بیشترین عاید را به دست آورند. همکار ما به جزئیات این گزارش پرداخته.
مؤسسه بریتانیایی السیز که در بخش سروی جغرافیایی فعالیت میکند، سروی کشت کوکنار در افغانستان را در اوایل زمستان سال گذشته آغاز و به تاریخ 22 ماه جولای 2024 این سروی را تکمیل کرده و نتایج آن را اعلام کرده است. این سروی که با استفاده از ستلایت انجام شده، نتایج آن نشان می‌دهد که در سال 2023 در 14 ولایت بر 15648 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود، اما در سال 2024 این مقدار به 3641 هکتار زمین کاهش یافته است. در این گزارش گفته شده که امسال اکثریت ولایت‌های افغانستان شاهد کشت کوکنار بود، اما مؤسسه السیز به شکل نمونه 14 ولایت به شمول بغلان، بلخ، دایکندی، فرا، هلمند، هرات، کندهار، کاپیسا، کنر، لغمان، ننگرهار، نیمروز، اروزگان و زابل را که در گذشته در آن 92% کوکنار افغانستان کشت می‌شد، مورد سروی قرار داده است. در تحلیلی که این مؤسسه بر بنیاد نتایج عکس‌های ماهواره‌ای ارائه کرده، در آن گفته شده که هرچند طالبان تلاش کردند امسال نیز کشتزارهای کوکنار را تخریب کنند، اما با توجه به اراضی گسترده کشت کوکنار، حکومت آنان امکانات و پرسنل کافی را برای تخریب آن در اختیار ندارد. در این گزارش به گونه مثال به ولایت بدخشان اشاره شده، جایی که به اساس عکس‌های برداشته شده طالبان 1000 نظامی را برای تخریب مزارع کوکنار در این ولایت گماشته بود و آنان توانستند در 3 ماه تنها 3% از کوکنار کشت شده را تخریب کنند و دهقانان توانستند باقی حاصل کوکنار را بردارند. سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین سروی و پالیسی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله جمهوری مخلوع، میگوید هرچند امسال حکومت طالبان مانع کشت کوکنار شد، اما در مقابل آن قیمت تریاک چند برابر افزایش یافت و گروه‌های مافیایی توانستند در مقایسه با سال‌های گذشته پول بیشتری به دست آورند.
امسال در افغانستان در مجموع ولایت‌ها کوکنار کشت شده بود و کاری که امسال صورت گرفت، اکثر دیاقین ولایت‌های جنوب کوکنار کشت کرده بودند. سابق مثال اینا 5 جریب زمین کوکنار کشت می‌کردند، از هر 5 جریب زمین 40 کیلوگرم تریاک به دست می‌آوردند، اما امسال اینا 200 متر مربع زمین کشت کردند، 2 کیلو تریاک گرفتن، معادل 40 کیلوگرم تریاک عاید به دست آوردند. در کنار از این تعداد زیاد از دیاقین ولایت‌های جنوب رفتند به طرف شمال، در مناطق رفتن که اونجا اکثران دیاقین اصلا با کشت کوکنار بلدیت نداشتن، رفتن و زمین ها را اجاره گرفتن، کوکنار کشت کردن و عاید هنگفت از آن خود ساختن.
مؤسسه السیز دریافته که حکومت طالبان در تطبیق حکم رهبرشان در بخش منع کشت کوکنار جدی است و چند ولی و مسئول محلی را که مانع عملی شدن این حکم شده بودند نیز برکنار کرده است. تحلیلگران السیز اما با اشاره به مخالفت دو ماه قبل دهقانان با تخریب مزارع کوکنار در بدخشان که به خشونت کشیده شد، تأکید میکنند که اگر حکومت طالبان موفق به جلب کمک‌های اقتصادی و ارائه کشت بدیل به دهقانان نشود، در سالهای پیش رو این مخالفت‌ها بیشتر خواهد شد. این در حال است که امین خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، با تازگی انتقاد کرده و گفته که هرچند حکومت آنان مانع کشت کوکنار شد، اما جامعه جهانی در تهیه کشت بدیل برای دهقانان با آنان همکاری نکرده است.
مواد مخدر که ضرر آن به تمام جهان می رسید و افغانستان در سطح جهان به تولید کننده شماره یک آن مبدل شد، امروز تولید آن متوقف شده است. حال معتادان تداوی می خواهند و دهقانان بدیل معیشت، زندگی و کار می خواهند. متاسفانه جامعه جهانی در این بخش مسئولیت خود را ادا نکرده است. ضرر آن به تمام جهان می رسید و به جهان قاچاق می شد، اما حال که من شد، فشار اقتصادی آن کمر افغانها را می شکند.
نشر سروی مختصر از وضعیت مواد مخدر در نصفی از مناطق تحت کشت کوکنار در افغانستان در حال است که سازمان ملل متحد تا حال نتایج سروی امسال را نشر نکرده، اما 3 هفته پیش در منشی سازمان ملل متحد در یک گزارش به شورای امنیت این سازمان گفت که امسال بار دیگر تریاک بیشتر در افغانستان تولید خواهد شد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببینم تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم به مشکل اعتیاد در جهان و افغانستان می پردازیم. سازمان صحی جهان می گوید اعتیاد در میان زنان در افغانستان در حال گسترش است. این سازمان به تازگی گفته که اعتیاد به مواد مخدر و مشکلات روانی ناشی از آن به مشکل اساسی صحی در افغانستان مبدل شده و خانواده ها را با مشکلات جدی روبرو کرده است. فعالان اجتماعی در افغانستان میگویند که مسدود ماندن مکتب ها و پوانتون ها بر روی دختران و کمبود فرصت های کاری برای مردان سبب شده تا اعتیاد در جامعه گسترش یابد و سبب خشونت های خانوادگی شود. همکار ما به جزئیات این گزارش پرداخته است.
سازمان صحی جهان در خبرنامه تازه گفته که اعتیاد به مواد مخدر به مشکل اساسی صحی در افغانستان مبدل شده و هر سال جان صدها انسان را می‌گیرد. دفتر این سازمان در افغانستان می‌گوید اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان در این کشور در حال گسترش است و این وضعیت نگرانی در رابطه با نابودی جامعه و سلامت خانواده‌ها را به وجود آورده است. شماری از زنان در صحبت با رادیو آزادی نیز تایید می‌کنند که اعتیاد زندگی آنان را به خطر روبرو کرده و در نبود خدمات صحی راه بیرون رفت از این مشکل برایشان وجود ندارد. بیگم یک تن از این زنان معتاد می‌گوید به دلیل معتاد بودن شوهر و اعضای خانواده‌اش با وجود چند بار ترک مواد مخدر بار دیگر با آن معتاد شده است.
شوهرم می‌کشید، من همراه سو کشیدم معتاد شد. می‌زد لادو کوب می‌کرد که باید بکشیم. تا یک ماه اول لدکوب میشتم، بعد از خودم کنم کشتم، جانم درد میگرفت، مختم بیار که بکشم. حال تقریبا 10 سال میشه. چند بار دیگه شفاخانه ترک کردیم دیگه، باز جور نشده. زندگی کلش غم است. تا قوم آرسی میشه منم میرم، تا فاتحه میشه منم مرم، کس فوت مونه مردگی میشه سر جنازهش نمیرم. از همسایه رفتاری رو ندارم، کنششنشینی هست دیگه.
در حالی که تعداد معتادان مواد مخدر به ویژه زنان در افغانستان به صدها هزار تن میرسد، اما سازمان صحی جهان میگوید که این سازمان توانسته در همکاری با برخی نهادهای بین المللی سالانه زمینه تداوی تنها 1000 تن را فراهم کند. به تازگی روزا تنبایووا نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در دیدار با مقامهای حکومت طالبان گفته که بر بنیاد توافق اخیر در نشست دوحه این سازمان سرگرم تشکیل یک کمیته است آراهایی را برای اثرگیری کمکهای خارجی در بخش تداوی معتادان و تهیه بدیل کشت کوکنار به دهقانان جستجو کند. مهدی رضایی فعال حقوق زنان، من زنان از کار توسط حکومت طالبان، مسدود ماندن مکتب‌ها و پوهنتون‌ها بر روی دختران و کمبود فرصت‌های کار برای مردان خانواده را از عوامل می‌داند که به گفته وی سبب خشونت‌های خانوادگی و گسترش اعتیاد در جامعه شده است.
به دلیل فقر و همچنان خشونت خانوادگی وجود مردای معتاد در جامعه در خانه باعث میشه که خانما کم کم به مواد مخدر روی بیاورند و این قشر که هستن خیلی قشر آسیب پذیری هستن، در اجتماع به خدمات صحی دسترسی ندارن. این وظیفه دولت هست که باید خدمات صحی به همه اقشار جامعه مخصوصا به خانم ها که خیلی قشر آسیب پذیر هستن ارائه کند.
مؤسسه تحکیم رفاه زنان و کودکان در افغانستان نیز به تازگی یک گزارش را نشر کرده و در آن ادعا کرده که پس از حاکمیت دوباره طالبان، اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان در این کشور به شکل نگران کننده افزایش یافته است. مریم آروین، مسئولین مؤسسه، میگوید این گزارش در نتیجه گفتگو با زنان در افغانستان تهیه شده است.
اگر قرار شود دامنی از این گسترش پیدا بکنه و بیشتر و بیشتر مشاهده این وضعیت در ولایت های حداقل که در گذشته اینا ولایت هایی بودن که با وضعیت بهترتر خانم ها به اونجا زندگی میکردن باشیم، این میتونه بسیار چالش برانگیز باشه و با گذشت هر روز میتونه که با شیوه های متفاوت با بنیاد اجتماعی افغانستان را صدمه بزنه که میتونه افغانستان را در سطح کل متضرر بسازه.
ادعای این مؤسسه در رابطه با افزایش میزان اعتیاد در میان دختران و زنان و تهیه گزارش از آن در حال است که حکومت طالبان از 3 سال به این سو به شمول سازمان ملل متحد به هیچ نهاد اجازه انجام سروی و تهیه گزارش از وضعیت اعتیاد و مواد مخدر در افغانستان را نمی‌دهد.
نگرانی سازمان صحی جهان در حالی است که حکومت طالبان ادعا می کند که بر علاوه مانی شدن آنان از کشت کوکنار 10,000 معتاد در 2 سال گذشته تداوی شدند، اما خانواده های معتادان تداوی شده شکایت دارند که به دلیل ترک غیر معیاری مواد مخدر بیمارانشان با مرخص شدن از زندان و مراکز تداوی دوباره به مواد مخدر رو آوردند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
در این بخش برنامه هم به موضوع اعتیاد، به ویژه اعتیاد مجدد افراد تداوی شده پرداختیم. مریضان تداوی شده شکایت دارند که نزدیکانشان و افراد جامعه حتی پس از ترک اعتیاد نیز به آنان به چشم معتاد نگاه می کنند و برخورد خوبی با آنان ندارند. از همین رو آنان خودشان را در جامعه منزوی و تنها احساس می کنند و دوباره به مواد مخدر رو می آورند. همکار ما در مصاحبه با میوند هوشمند، کارمند اجتماعی در بخش تداوی معتادان، از وی پرسیده که عوامل عمده اجتماعی و محیطی اعتیاد مجدد یا ریلپس کدام هستند. کارمندان اجتماعی در هنگام تداوی معتاد باید چه راه و روش را به معتاد آموزش دهد تا وی با برگشت به جامعه دوباره به فکر مواد مخدر نیفتد، و اینکه مسئولیت‌های اجتماع و خانواده در قبال فرد تداوی شده کدام هستند. آقای هوشمند در نخست در رابطه با اعتیاد مجدد معلومات می‌دهد.
هرچند جامعه افغانی و افرادی که دارن در جامعه زندگی میکنن و جامعه را تشکیل دادن، از مریضی اعتیاد و پس از تداوی متاسفانه که آگاهی لازم ندارن. این افراد دوباره برگشت مریض یا ریلپس را دوباره شروع کردن مواد یا دوباره معتاد شدن میگویند، ولی ریلپس یا عود برگشت به مریضی اطلاق می شود که پس از معالجه کامل و سهنمندی دوباره به اندازه اولی یا پیش از تداوی مواد که مصرف می کرد به مو اندازه مواد مصرف کنند، این ریلپس می گه.
علل اجتماعی و محیطی عود یا اعتیاد دوباره چیست؟
علم اعتیاد و تحقیق که صورت گرفته، تریگرها یا همان خطرات اجتماعی و محیطی سر راه یک مریض است. مثلا یک مریض معالجه شده از ساحات و مکانهای عبور و مرور میکنه که قبلا در آن ساحه استفاده مواد مخدر داشتن، که این تریگرها و خطرات باعث میشه وسواس مریض به دوباره گرفتن مواد شود، و یا هم با همتای خود ملاقات و سر میخورد. همتا هم کسی که امرای اینا مواد مصرف کرده با اونا دوباره سر میخورن، دوستی که همیشه مواد را با هم خریداری و استفاده میکردن، اینا که مقابل میشن متاسفانه که وسواس میشن و میل دوباره مواد گرفتن و یا ریلپس میکنن. و یا هم محیط اجتماعی آلوده از حرفها، از حرفای رکیک نسبت به فرد معالجه شده، و یا هم خرید فروش استفاده کننده ها موجود وجود داره که مریض معالجه شده از پاکی و نگفتن به مواد مخدر را وادار به وسواس، تضعیف تصمیمشان میکنن، یعنی تصمیمشان ضعیف میشه، متاسفانه که دوباره مواد میگیرن.
کارمندان اجتماعی در زمینه ترک اعتیاد چی باید بکنند تا معتادان بهبودی یافته باز معتاد نگردند؟
متاسفانه از عدم امکانات و تعداد مریضان در افغانستان و جز از مؤسسات دیگر مکانهای ترک احتیاط پروسه تعقیبی مریض را ندارند. یک کارمند اجتماعی زمانی که پروسه تعقیبی یک مریض را به دوش دارد و یا هم مسئول و مدیر قضیه یک مریض است، به گونه آنچنانی که باید با مریض خود سهولت ایجاد کند و تمامی مشکلات مریض خود را از زمان بستر بودن یادداشت کرده رسیدگی نکند و یا هم پابند و وعده و تقسیم اوقات تنظیم شده که دارد ملاقات با مریض خود نباشد، شانس ریلپس یا برگشت مریض زیاد و زیادتر می شود. زمانی که مریض معتاد به مواد مخدر از بستر رخصت می گردد، کارمند اجتماعی و یا هم کارمند دیگر صحی باید مدیر قضیه این مریض باشد. مثلا اگر مشکل صحی دارد، در ارتباط با فامیل مریض آن را تعقیب کند که با مریض معالجه شده برخورد درست می شود یا نه، یا مشکل صحی آن را فامیل جهت تداوی اقدام کرده یا می کند یا خیر، یا مشکل حقوقی دارد تعقیب نماید مانند یک وکیل مدافع که کارها به کجا رسیده، آیا مریض تداوی شده به حق و حقوق خود رسیده و یا که خیر. همین گونه مسائل دیگر متاسفانه هم وجود دارد و فرهنگ افغانی عدم امکانات در افغانستان زمینه چنین خدمات به مریض شفایاب مساعد نکرده و مساعد نیست.
خانواده ها، بستگان معتادان و عموم جامعه چه وظایفی دارند تا معتادان صحتمند بمانند و باز به احتیاط روی نیاورند؟
مسئولیت های فامیل در قبال مریض شفایابشان سرمایه صحتیابی مریض محسوب می شود. یعنی اگر فامیل ها به گونه درست از مریض شفایاب خود مراقبت و محافظت نکنند، در حقیقت سرمایه صحتیابی مریض خود را قطع و ضایع کردند. هیچگاه پس از معالجه با مریض خود مثل روزهایی که مریض برخورد میکردند رفتار نکنند. پشتیبان مریض خود باشند. در هر مسئله و امور با ایشان مشورت داشته باشند. به جای کارهای آمرانه شیوه نرمتر و مدارا و مشورت را در پیش بگیرند. جهت مدعم شدن دوباره مریضشان در جامعه تلاش های خود را بکنند، احساس همسویی و همدستی به مریض خود بدهند تا دوباره مریض ریلپس و برگشت نداشته باشد. کوشش بکنند که مصرفیت سالم به گونه‌ای که تحت نظارت خودشان باشد زمینه سازی بکنند به مریض خود. آگاهی به عام مردم در مورد احتیاط تداوی یا معالجه معتاد و برخوردهای پس از معالجه داده شود. یعنی عدم آگاهی اجتماع یک خطر برای مریض شفایاب است تا متاسفانه دوباره ریلپس میکنند این مردم. مسئولیت های اجتماع در برابر مریضان شفایاب از کلمات تحقیرآمیز مسخره‌گونه استفاده نکنند. مریض را پس از شفایابی دوباره به گونه سالم بپذیرند. از اشتباهات و مشکلات قبلی که داشت برایش یادآور نشوند. در امورات اجتماعی نظر و مشوره ایشان را بگیرند و احساس کمی برش نتند. هر فرد در اجتماع خود مسئولیت دارد تا از خرید و فروش مواد نشاور جلوگیری کنند. افراد متخلف را به ارگانهای زیرب نشانی شد بکنند تا توانسته باشند از افراد سالم جامعه خود محافظت و از افراد شفایاب از دام احتیاط از ریلپسشان یا برگشت دوبارهشان جلوگیری کرده باشند.
قابل یادآوری است که بر بنیاد معیارهای صحی مدت تداوی معتاد در مرکز درمانی 45 روز است، اما برای ترک کامل مواد مخدر و ادغام مجدد بیمار با جامعه و برای بیشتر از یک سال به حمایت خانواده و جامعه نیاز دارد تا اثرات مواد مخدر بر صحت و رفتار اجتماعی و کاملا برطرف شود.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و می رویم با هم درامه جالبی را می شنویم. داستان درامه از این قرار است که زهرا همراه با فرزندانش روی جاده نشسته و گدایی می کنند. در این هنگام نیروهای امنیتی می آیند و زهرا را همراه با فرزندانش به حوزه امنیتی می برند. در این درامه با هم می شنویم که نیروهای امنیتی چرا زهرا را به حوزه می برند و در ادامه چه خواهد شد؟
کمی خیر کنید، خداوند از غم بی کسی نگاهتان کنه. بیوستم، یتیم دار هستم، یتیم های خورد و ریزه بر مانده. او بیدر یکم خیر کن، آجی سب خیر کن، یکم خیر بتیر.
اوزن ایجا چی میکنی؟
بیوه و بیچاره هستم، خیر آجم میکنم. وی
قماندان سب، اوشتو کار هست ای کن، چقدر تیز باران میبوره، کلشان دعو شده پت شدن، اما هنوزم از خواب بیدار نشدن.
راست میگی، اشتکا چرا بیدار نمیشن؟ اشتکای دیگه چقدر شوخ میباشن، یک دقیقه آرام نمیشینن، شتو قرار خواستن.
قماندان صاحب، او خوالادهای مردم معتبر هستن که شوخی و ساتیری میکنن. خوالادهای ما بیچاره خوزیفی و گشنگی کل روز خواه میباشن.
در این بارش تیز که بیخی بیوشان باشن، باوش میان. این چی رقم خواست؟
چشمای از این دو طفل خواز است. با چشمای واز خواستن؟
قماندان صاحب، من خواه گفتمت که ضعیف شدن، اما قسم خواه میرن.
یه چه قسم خواستن؟ تو قطع چشم واز خواه دیدی؟
قماندان صاحب، هرچی که شورشان میت و میت بیدار نمیشن، فقط مرده باشن.
راستیان کمتر است، فقط مردن.
اولادای ما بیچاره ها زندگی هم مثل مرده هستن. قماندان صاحب، زندگی خواهد مردم پیسه دارن، ما قید از انده حساب میشه.
خیلی تو چطور کل روز شیشتیر چیغ میزنی و مانده نمیشی؟ و هر روز ما تو را اینه میجه میبینم، یک سال میشه که در نیم سر چرایی تو میشینی.
های چطور کنم کماندان سب، مجبور هستم، گدایی که نکنم چی را بخوریم.
خانه تان کجاست؟
خانه ما اونجا. نه کماندان سب، خانه ندارم، لب سرک زندگی میکنم.
دروغ نگو، حتما کدام گپی هست که تو از من پت میکنی. اشرف.
بله قماندان صاحب.
حتما ده ای زن کدام فساد است. ای زن امرای اطفالش در موتر بلا که اوزم غری باشه.
بچهشون قماندان صاحب اطاعت میشه.
قماندان صاحب، شما از ما بیچارا چی میخواین؟ قماندان صاحب، امرای ما خو کمک نکدین، ناق ما رازن ندین، چرا ما رازن میبرین؟ ما چی گناه داریم؟
ما در مورد شما معلومات داریم، اگه بیگناه بودی بازیلایت میدیم.
بلاشو زیاد گپ نزن، بلاشو بلاشو.
قماندان صاحب، چرا ما را از هم میبرین؟ امیجه برین بگو که چی گناه کردیم. قماندان صاحب، از خدا بترسین، الهی ما کنین. قماندان صاحب، حضرتانه میکنم، زاری میکنم، ماری لا کنین، ماری لا کنین. قماندان صاحب، قماندان صاحب، ماری لا کنین.
بفرمایین. السلام علیکم قماندان صاحب.
و علیکم السلام. بیاین دکتر صاحب، بخیر اومدین.
خیر ببینین قماندان صاحب، این ایراپور اطفال است که امرای زن گدایگر آورده بودم شان.
خو نتیجه چی است؟
اینا شما ببینین، اینا اطفال تریاک داده شده و معتاد ساخته شده.
شک و گمان مردم درست بوده که میگفتن بعضی از گداها به اطفالشان مواد مخدر میتن تا از یک طرف خودشان با آرامی گدایی کنن و از طرف دیگه دل مردم بالشان بسوزه و پیسه برشان بده.
بله قماندان صاحب، اینه شما ببینین، اطفال تنها معتاد نیستن، بلکه به دلیل اعتیاد به چند مریضی دوگاه مبتلا شدن.
چقدر اطفال نازنین بودن، جواب معتاد شدن ای اطفال ای مادر ظالمشان خواد داد. تو باش که ما به اکبر خان زنگ بزنم که باقی دوسیه را پیش ببره.
بله قماندان صاحب، بفرمایید.
سلام علیکم اکبر خان.
سلام علیکم، خوب هستین؟ خیریت است؟
اکبر خان، پیشروی ما دوسیه یک زن گدا به نام زهرا و چهار طفلش افتیده.
خوب متوجه شدم.
ماینات نشان میده که زهرا به خاطر آرام ساختن اطفالش به اونا تریاک میداد و همه تو اونا به تریاک معتاد شدن و مریض شدن.
توبه خدایا، چه رقم مادر است یا؟
بی اکبر خان، ای خود تنها راپور طب عدلی است. اسناد دوام در مورد جنایت زهرا در دوسیه وجود داره. من دوسیه را بر خودت روان میکنم که به محکمه برسه.
بر تو چشم قماندان صاحب، اما تو خواب کردم، شما مطمئن باشین.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، متشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر، شما را به خداوند یکتا می سپارم.